بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. امروز چون من متاسفانه دیر کردم، بحث تفسیر رو امروز کنار میگذاریم، فعلا فقط به بحث اصول اشاره میکنیم. در بحث اصول به این مطلب رسیدیم که کیفیت وضع در حروف و حیات چگونه است. این بحث یک بار در ناحیه لفظ موضوع مطرحه، یک بار در ناحیه معنای موضوع له. ما در مقدمه بحث اشاره کردیم که برای اینکه واضع بتواند وضعی انجام بدهد باید موضوع و موضوع له رو تصور کنه. بدون تصور موضوع و موضوع له نمیتواند وضعی انجام بده. در ناحیه لفظ موضوع گفتیم این تصوری که واضع میکنه گاهی شخصی است، گاهی نوعی، که حالا در مثال روشنتر خواهد شد. در ناحیه معنای موضوع له گفتیم این معنای موضوع له یا مفهومی که تصور میکنه یک کلی است، لفظ رو برای خود این کلی وضع میکنه، میشه وضع عام، موضوع له عام، یا اون معنایی که تصور میکنه کلیست، لفظ رو وضع میکنه برای مصادیق این کلی، میشه وضع عام، موضوع له خاص، یا اون معنایی که تصور میکنه جزئی است، لفظ رو وضع میکنه برای خود همین مفهوم جزئی، میشه وضع خاص، موضوع له خاص، و بالاخره یا این لفظ رو این معنایی که تصور میکنه جزئی است و لفظ رو وضع میکنه برای کلی این جزئی، که میشه وضع خاص، موضوع له عام. سوالی که در مورد حروف و حیات وجود داره اینه که اینها به لحاظ معنای موضوع له چگونه وضعی دارند. آیه صدر در ناحیه معنای موضوع له بر اساس اون مبنایی که خب ایشون این مبنا رو تصور کرد که نسبت واقعی نسبتی است که نسب اگر موطن اصلیشون در عالم واقع باشه نسب تحلیلی خواهند بود، و اگر موطن اصلیشون در ذهن باشه اینها نسب تام خواهند بود. بر اساس این تصوری که ایشون کرد کل بحث رو میخواد سامان بده. خب ایشون میگه در موارد نسب، خوب دقت کنید، ایشون میگه در موارد نسب واقعی واقعا نسبت جدای از طرفین به یک معنای از جدایی وجود داره، یعنی من در ذهنم دو طرف نسبت و نسبت رو دارم، هرچند اون نسبت بدون طرفین قابل تصور نیست. ایشون میگه خب اینجا من همون حرف مشهور رو قبول میکنم که وضع عام است، موضوع له خاص، یعنی اون مفهومی که مفهوم عامی است برای این نسبت، نسبت خاص تصور میکنه واضع، و لفظ رو برای مصادیق این نسبت وضع میکنه. مثلا فرض کنید نسبت عاطفه، حرف واو، نسبت اضرابیه، حرف بل. آیه صد میگه اینها نسبت هایی هستن که موطن اصلیشون ذهنه واضعه که میخواد اینها رو وضع کنه، اون مفهومی رو که مفهوم کلیه به یک معنای، البته میگه جامعه حقیقی که اینها ندارن به معنایی که جامعه ماهوی داشته باشن که بخشی از مفهومشون رو تشکیل بده، ولی اون معنایی که یه معنای جامعه ایست برای اینها تصور میکنه، همین مفهوم نسبت عاطفه یا نسبت اضرابیه، و لفظ رو وضع میکنه برای حساس این معنا که عطفهای خاص، اضرابهای خاص. یا فرض کنید در موارد جمله اسمیه، زیدون قائمون، اون هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله اسمیه، ایشون میگه این یک چیزیست که واضح این رو وضع میکند برای یک مفهوم کلی که همون مفهوم این همانی یا نسبت تصادقیه باشه، اما نه برای خود نسبت تصادقیه، بلکه برای مصادیق این نسبت. در مورد نسب تحلیلی ایشون میگوید ما در موارد نسبت تحلیلی واقعا نسبت رو جدای از مجموعه تصور نمی کنیم. یک مفهوم در زیدون فل مدرسه، زیدون فل دار میاد به ذهن، اون مفهوم یگانه تحلیل ذهنی ما و تحلیل عقلی ما اون رو به دو طرف و یک نسبت تبدیل میکنه. بنابراین ایشون میگوید در مواقع که میخواد واضح وضع کنه مثلا زیدون فدار رو، اینجا ناچاره چون مفهوم نسبت رو نداره در ذهن خودش اصلا، در واقع مجموعی رو داره که اون نسبت تحلیلا از داخل اون مجموع بیرون میزنه، میاد اون زیدون فدار رو وضع میکند به صورت مجموعی برای این مجموعه، که البته زیدش یک وضع جدا داره، دارش یک وضع جدا داره، ولی اون فیه که اون وسط میمونه، تحلیل ما میگه این فیه مال اون نسبت است که تحلیلاً به دست میاد، ولی در واقع واضح نمیتواند اون نسبت رو تصور بکنه ها. این حرف آقای صدر اینه، میگه اون نسبته خارج از این مجموعه به هم پیوسته قابل تصور نیست. این فرمایشات آقای صدره. خب ایشون عرض کردم یک چیزی رو از ابتدا فرمودن، این باعث شده یه همچین تصوراتی در ذهن ایشون پیدا بشه. ما دیگه بحث کردیم، گفتیم این فرمایشات رو ما نمیپذیریم، علتش هم گفتیم. یکی از جاهایی که ایشون به شدت گرفتار شد در این بحثش همین بود که ایشون اضراب رو گفت یه امریست که در ذهن رو مبنای ایشون باید تام باشه، در حالی که خودش هم متوجهه که اگه اینطوریه بس زیدون بل امرون، این کجا تامه، اضرابم هست. ایشون اینجا مجبور شد بگه که نسبت اضرابیه نسبت سه طرفه است، تا اون قائمونشو نیاری، جالسونشو نیاری، اصلا درست نمیشه. این بحثایی که ایشون گرفتار شد به خاطر این بود که این تنگنایی برای خودش درست کرد که ما از ابتدا هم گفتیم اینطور نیست. ایشون ادعا میکنه که زیدون فدار که ما میگیم یه مفهوم یگانه میاد تو ذهن ما، از باب تعدد دال و مدلول نیست، در حالی که مثلا ما خیلی ساده به وجدانمون مراجعه کنیم. الان شما ببینید، شما چون عرب نیستید شاید در عربی اینو متوجه نمیشید، فارسی خیلی راحت تر متوجه میشید، چون شما ذهنتون فارسیه، فارسی فکر میکنید، حتی وقتی عربی حرف میزنید به فرض فارسی فکر میکنید شما. به همین دلیل شما وقتی یک کسی عربی حرف میزنه و عربیش بده متوجه نمیشید اون جوری که یک عرب متوجه میشه، همچنان که اونایی که فارسی زبان نیستن وقتی فارسی حرف میزنن متوجه نمیشن که این فارسی خوبی نیست. برای همین ما در ترجمه متون هیچ وقت نمیتوانیم و یکی از توی مشکلات بنده اینه، هیچ وقت نمیتوانم به غیر مترجم محلی به کسی اعتماد کنم. یعنی انگلیسی رو کسی میتونه ترجمه کنه که انگلیسی زبان مادریشه، اونایی که زبان مادریشون نیست ترجمه که میکنن، بله ما میخونیم میفهمیم، انگلیسی زبانم میخونه میفهمه، ولی خب اون تصوری رو که باید از یک زبان درست انگلیسی داشته باشه معمولا نداره، مگر افرادی خیلی دیگه تمرین میکنن که دیگه به منزله زبان مادری میشه. حالا ببینید شما در فارسی، من میگم شما ببینید چقدر این مسئله وجدانیه. حسین در، حسین، الان یه چیزی اومد به ذهن شما، در چیزی اومد به ذهنتون؟ رو مبنای آقای صد چیزی به ذهن شما نمیاد، چون وقتی میگم حسین در خانه، تازه این مجموعه به ما و مجموع میخواد دلالت بکنه بر اون معنای واحد، تیکش که دلالت نمیکنه، تیکش که دلالت نمیکنه بر اون مطلب. همچنان که شما وقتی مثلا لفظ سنگ وضع شده برای یه چیزی، تا بگه چیزی به ذهنت میاد؟ سینشو که بگه چیزی نمیاد، سن چیزی به ذهنت میاد؟ این نمیاد. چرا؟ چون مجموعه به ماهو و مجموع وضع شده. این مسئله کاملا وجدانیه که اصلا فرمایش های صد با وجدان لغوی سازگار نیست. ببینید این بحث عربی و ترکی و فارسی و انگلیسی نیست، زیدون فدارک این ادعای آقای صد ربطی نداره به عربی ترکی و فارسی نداره، این فرازبانیه این تحلیل، و این وجدانن با زبان ناسازگاره. یعنی عرب وقتی میگی زیدون یه چیزی میاد تو ذهن، فی که میگی یه چیزی میاد تو ذهنش، همچنین مثل اون نمیمونه که مثلا شما میخوای بگی که فرض کن استصحاب، بگی اس، هیچی نمیاد تو ذهن، استس، هیچی نمیاد تو ذهن، تا استصحاب نگفتی چیزی به ذهن نمیاد، چون اون تیکه ها برای چیزی وضع نشده. در حالی که شما وقتی میگی زیدون فی، ایشون میگه خب زیدش وضع شده، بله فی چی؟ میگه فی وضع نشده، این مجموع زیدون فدار وضع شده. خب با چه تو فی من میگم میان، این چجوری درست میکنی شما؟ ببینید اصلا اصل تصور غلطه. ولی خب حالا یک نابغه مثل آقای صد رضوان الله علیه یک تصوری در ذهن خودش ایجاد میشه و دیگه اینو حالا یه جوری میخواد در تمام این بحثا بچسبه بهش، و بعضی جاهایشون واقعا گرفتار میشه. این مثل همون داستانه، اون میمونه که در نجوم بطلمیوسی، یا به تعبیر جناب آقای حسن‌زاده حفظه الله که همیشه ناراحت میشد ما گفتیم بطلمیوس، بطلمیوسی، این تصور که زمین ساکن است و خورشید و ماه و ستارگان به دور زمین میچرخند. خب این ببینید در فیزیک ما میگیم که این دوتا که باه به سوی هم حرکت میکنن، این حرکت میکنه به سمت این، فرض کن شما بگی این متحرکه این ساکن، یا بگی این ساکنه این متحرک، در خیلی جاها فرقی نمیکنه. بطلمیوس هم همینجوری حساب میکرد، خیلی جاها فرقی نمیکرد، مشکلی نداشت، ولی یک جاهایی یک چیزایی پیدا میشد که یک اصطلاحی دارن منجمین قدیم، میگفتن آخه نمیشه خدا اینقدر پیچیده خلقش کرده باشه، نمیشه، این خیلی دیگه پیچیده، چون نمیتونستن این چیزی که رؤیت میکردن با این مبنایی که تو ذهنشون بود هماهنگ کنن، خیلی پیچیده میشد، حرکتهای عجیب و غریبی تصویر میشد. الان که تو نجوم جدید ما میپذیریم که بابا جان زمین دور خورشید میگرده، زمین دور خودش میگرده، اون یکی دور اون یکی میگرده، پس میگیم خیلی از اون چیزایی که خیلی سخت بود در نجوم قدیم، یعنی اینکه یه دونه ستاره اینجوری اینجوری فنری حرکت کنه، چون بعضیا حرکت هاشون فنری و مارپیچ میشد، اینو خیلی ساده میشه، اصلا فنری و مارپیچی در کار نی. حالا آقای صدر هم مثل همونه. البته ببینید بطلمیوس چند هزار سال بر تفکر بشر حاکمه ها، اینجوری نبوده که یه روزه چی بشه، اینجوری نیست که یه تصور غلط هم یه روزه از بین بره. حالا آقای صدر خیلی کارو پیچیده کرده برای خودش. مسئله وضع حروف و حیات خیلی ساده است. آقای صدر یه گرفتاری داره، میگه این حروف و حیات جامعه حقیقی ندارن. جامعه حقیقی که ایشون میگه همش جامعه ماهوی میگرده دنبال. باش میگه جامعه ماهوی ندارن. جامعه ماهوی یعنی مثل مفهوم انسان که یه تیکش حیوانه یه تیکش مثلا ناطقه. این حیوانش مشترک بین فرس و بقر و غنم و اینا، این جامعه ماهوی. همچی جامعه ماهوی ندارن درست، چون اصلا نسب تصورشون به تصور طرفینشونه. ولی دقت کنید ما یه چیزی اول بحث حروف گفتیم، خدا آی صدرم گفت، اصلا مسئله اونجا حل شده. ما میگیم فی برای چی وضع شده؟ الان سوال ساده، فی اما اول گفتیم فی برای چی وضع شده؟ ظرفیه. ما گفتیم اینه که اصلا میدونیم ما دنبال کشف معنای فی و الا و با و اینا که نیستیم تو این بحث. گفتیم ما اینا رو میدونیم، بحث تحلیلی راجب کشف معنا که نیست، ما معناشو میدونیم. این که میگیم فی برای ظرفیت وضع شده، تو این همه مدتی که بحث کردیم یاد گرفتیم که در واقع ظرفیت یه نسبت قائم به طرفینه، اون خود اون چیزی که فی براش وضع شده. اون نسبت رو بدون طرفینش هم میشه تصور کرد، ولی به محض اینکه تصور میکنی میشه چی؟ مفهوم اسمی. تموم شد. خیلی مشکل ساده واضح در مقام وضع یک حرف میاد اون مفهوم اسمی رو که مرادفه با مترادف نیست در واقع ها، به این معنا مترادفه که ما میگیم الان، به این معنا که این طرف اینو برداری همون معنا میشه، اما این سنخش با اون اصلا فرق داره. برای همین شما نمیتونی فی رو توی عبارت عربی برداری جاش بذاری ظرفیت، این کار رو نمیتونی بکنی. ظرفیت هم نمیتونی برداری جاش فی بذاری، اینا معادل هم نیستن به اون معنا، مترادف نیستن. ولی اون معنای حرفی که اگه طرفینشو برداشتی میشه اسمی، اون معنای اسمی که مرحوم آخوند اشتباه کرد، گفت ذات معنای حرفی و اسمی با هم یکیه، تفاوت به لحاظه. گفتیم ذاتن اینجوری نیست، اون اشتباهه، اون تصور غلط. واضح این مفهوم رو که وقتی طرفینشو برداری یه مفهوم اسمیست، اینو تصور میکنه این مفهوم یه مفهوم چیه؟ مستقله دیگه، مثلا نیاز به طرفین نداره. اون موارد ظرفیت های حرفی به منزله مصداقن برای این مفهوم کلی، یعنی این ظرفیت، اونم ظرفیت زیدون فدار، زیدون فی المدرسه، امرون فی المسجد، اینا همه ظرفیتن، اما اینا مصادیقن نسبت به این. یا به تعبیر آقای صدر میگه حساس، ما خیلی گیر نمیدیم بهش، حساس یا مصداق. اون مفهوم که مقصودشون مصداق میگن، اصلا این که گفتن عام خاص و از عام موزون لخاص، یعنی یه مفهوم کلی تصور کنی موزون لهت یه مفهومی باشه که نسبت به این خاصه، نسبت به این خاصه. در واقع در موارد وضع حروف و حیات ما اون مفهوم اسمی رو تصور میکنیم، یعنی واضح لفظ رو وضع میکنه برای اون خاصها، اون حسه ها، اون مصادیق این مفهوم اسمی که اونا خودشون اسمی نیستن، همه اونا حرفی هم. مصداق به معنای فلسفی کلمه نیستن، به یه معنای مصداقن. بله، بنابراین وضع عامه در حروف و حیات همشون یه جوری، مزله خاص همشون یه جوری. این در طرف معنای مزله. در طرف لفظ موضوع باز آقای صدر یک گرفتاری داره خودش، چون میگه که آخه این فی خودش وضع نمیشه، چون اینجا این شعر رو فرمود دیگه که زیدون فدار مجموع به ماه و مجموع وضع میشه، بعد اون طرف گیر میفته. خب پس این فیه وضع نمیشه در ناحیه لفظ موضوع، موضوع لفظ موضوع فی نیست، زیدون فداره، اینجوریه، برای همین گیر میفته. ولی ما اصلا این مشکل نداریم، ما میگیم واضح وقتی میخواد فی رو وضع کنه چیکار میکنه؟ آی صد میگه زیدون فدار، امرون فدار، نمیدونم زیدون فل مسجد، امرون فل مسجد، اینا رو میخواد وضع کنه. و چون اینا زیادن نمیشه که بشینه اینجوری تا قیام قیامت تمام مصادیق رو بازم نمیتونه تصور کنه. چیکار میکنه؟ میاد یکیشو میگیره، میگه همه اونایی که مثل اینن که وضعش میشه وضع نوعی. ما میگیم این چه حرفی آقا جان، مثل بچه آدم فی رو تصور میکنه، لفظا لفظ فی، در تو فارسی، این تو انگلیسی، تصور میکنه. اون طرف هم مفهوم ظرفیت رو تصور میکنه، میگه من این فی، این در، این وضع میکنم برای اون مصادیق حرفی به اون توضیحی که دادیم. تموش. کار پیچیده ای نی، برای همین اینقدر ما زبونمون گره نمیخوره موقعی حرف زدن. اینجوری که آیه سعد میگه زبونمون دور گردنمون گره میخوره. در حیات چی؟ در حیات مشهور گفتن، درست هم گفتن، گفتن ببینید وقتی واضع میخواد هیئت رو وضع کنه، هیئت یه چیز غیر قابل تصور جدای از ماده است. شما هیئت فاعل رو بدون یه ماده‌ای نمیتونید تصور کنید. حتی الان هم چی میگید هیئت فاعل، باز تو ماده فا و عین و لام اسم اینو گذاشتید ماده معیار، و الا خود فا و عین و لام هم مثل ضربه، زاد و راعبه، مثل قسله، قین و سین و لام، خودش ماده یه دیگه، فرق نداره که، همه اینا ماده. هیئت رو که میخواد وضع کنه، چون در ضمن یه ماده باید اینو وضع کنه دیگه، هیئت مثل شکل این دیوان میمونه. نمیتونی شما شکل این دیوان رو بدون اینکه از شیشه، فلز، چوب، هیچ کدوم اینا نباشه، فقط شکلش باشه، این که نمیتونی، که بالاخره در قالب یه ماده‌ای باید باشه دیگه. این ماده که اینجا شما، ما همین تو عربی هم همینو میگیم دیگه، میگیم هیئت فاعل وضع شده برای فلان معنا. این هیئت فاعل که میگیم مقصودمون این فا و عین و لامش که مادهشه نیست. خب این هیئت الان هیئت در قالب یه ماده خاصه، ما میخوایم بگیم این ماده نیست، این هیئت تو هر قالبی، تو هر ماده‌ای که باشه. برای همینه مشهور گفتن، درستم گفتن، وضع در ناحیه حروف شخصیه، در ناحیه حیات نوعیه. چون شما اینو برای نوع این هیئت وضع میکنید، هرچند الان یه شخصشو تصور میکنی، چون نمیتونی پیش بینی اینجا همه مواردی رو که وزن فاعل دارن، ضارب، قاتل، قاصل، هی بشینی تصور کنی، این که نمیشه که. واضع مثل ما بیکار نبوده که، اگه اینطوری بود بشر الان لال بود، چون اون تا میخواست یه دونه از اینا رو وزن کنه انقدر طول میکشید تا میمرد، واضع بعدی اونم میمرد، همینطور ما بقیه بشر همینطوری مینشستن تا اینا بینن کی بالاخره این وزن تموم میشه ما بریم حرفمونو بزنیم. بنابراین ما همون مظهر مشهور رو قبول داریم، حرف در ناحیه معنا وضع آموزون لخاصه، در ناحیه لفظ، در حروف وضع شخصیه، در حیات وضع نوعیه. آقای سعدی فرمایشاتی فرمودن، من دیگه چون امروز فرصت نبود دوست داشتم فرمایشاتشون رو توضیح بدم، بالاخره ایشون افکار جالبی داره در بعضی مطالب، اجمالا اشاره کردم ولی دیگه حالا ازش میگذریم، میرسیم به چیزی که باید اول بحث میگفتیم. این همه مدت وقت من و شما تلف شد که ببینیم این حروف چیه، حیات چیه. خب حالا فهمیدیم بعد این همه مدت. مثلا خب شما مازا، بله اگر ما یه فیلسوف تحلیل زبانی بودیم، یه زبانشناس بودیم، میگفتیم خب هم نداره، ما همینه دیگه کارمون، هدفی ورای این نداریم، همین بود، تموم شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همون هدفمون رسید. ولی ما که نه زبانشناسیم نه فیلسوف تحلیل زبانی، ما اینجا به عنوان فیلسوف تحلیل زبانی یا زبانشناس نیمدیم بحث کنیم، که ما اصولی هستیم. دنبال چی میگردیم؟ دنبال چیزی که به درد بخوره تو فقه. حالا این حرفا به چه درد فقه میخوره؟ کجای فقه میشه با این گرفت؟ مثلا الان با اینا میشه اثبات کرد روزه ماه رمضان واجب نیست، شعبان واجبه. با اینا میشه اثبات کرد نماز ظهر دو رکعت، نماز صبح 6 رکعته. اینا چه اثری داره تو بحث؟ این ثمره عملی بحث چیزی بود که باید قاعدتا اول بحث میگفتیم. این اصولی ها عادتشونه میذارن آخر بحث میگن. چرا؟ البته اینجا اینجوری نیستا. چرا اینو میذارن آخر بحث؟ برای اینکه اگه آخر بحث گفتن ثمره نداره، بحث رو انجام داده باشن. چون اینا اگه این بحث رو انجام ندن ناراحت میشن، مریض میشن، تعطیل میشه اصولشون. مثل بعضی این فیلم ها میگه آخه چرا این الان کشته نشد تو این صحنه؟ قاعدتا باید کشته میشد. میگه آخه کشته میشد فیلم تموم میشد دیگه. و کارگردان بقیه علاف بودن، باید فیلم رو برسن به یه جایی پولی شده بگیرن. این اصولیه ما میگه خواهی که قرار چه ثمره نداره من بحث نکنم، چی پس من اینجا چی کارم؟ اصولی ها ثمره میزنن تا. البته این که من میگم شوخیه. اونا چی میگن؟ اونا میگن ببین من گفتم ثمره نداره، شاید یه بابایی یه روزی متولد شد گفت این بحث ثمره داره، اون وقت حیف میشه من اینو بحث نکردم. اون میگه ثمره داره، اون دنیا من مغبون میشم، کلی از بهشت رو از دست میدم که ای حیف شد، ببین این بحث به این خوبی نشد. اما بحث حروف ثمره داره، قصه نخورید. ولی برای این که این ثمره شیرینیش باقی بمونه، میذاریم انشالله اوائل بهار. چون الان دیگه فصل زمستونه و در زمستون تمام میشه دیگه، ثمره بخواد بده یه ممکنه یه سرما بزنه خوش بشه، میذاریم اینو برای بهار انشالله. ما اگر خدا بخواد یک شنبه که فکر میکنم 15 فروردین خواهد بود خدمت آقایون خواهیم بود. بعضی از آقایون مدرسین دیروز به من میگفتن آها یه کاری کنیم هفته آینده تعطیل نباشه. عرض کردم شما بفرمایید چه کار کنیم. گفتن دوشنبه سه شنبه چهار شنبه درس بذاریم. گفتم بله آقای سبحانی اعلام کرده. ولی من معتقدم این از اون چیزاست که من به بعضیا میگم، میگم آقا شما میگی آقا آب سر بالا برود، خب بگو اب نداره انشا که اشکال نداره، ولی آب سر بالا نمیرود. حالا برای این که ما عاقلیم هیچ وقت نمیگیم آب سر بالا برود، ما درس رو با خیال راحت تعطیل میکنیم. هفته آینده فاطمیه است، البته دوستان از فرصت تبلیغ استفاده میکنند انشاءالله. بعدش هم عید هست انشاءالله که سال خوبی در پیش خواهیم داشت. عزیزان معمولا فرصت عید چون تعطیلاتی است که همه خانواده تعطیلن، میرن این ور اون ور، معمولا خانواده شونو میبینن دید و بازدید. من یک نکته ای رو همیشه به دوستان توصیه میکنم، شماها میرید تو جمع های فامیلی، میرید تفریح، یادتون نره طلبید، این یادتون نره. فقط یعنی رفتید تو جمع های خانوادگی یا توی تفریح، اگه مثلا اول وقتی شد یه جایی پایستید نماز. مردم هم میان هم تو پارک چه هر جایی که هستید توی خونه فامیل میان اقتدا میکنن به شما. فرصتی میشه جوانای فامیل هستن، یه فضای خانوادگی است، فضای الفت، یه کلمه آدم بگه اثر میکنه. یه چیزی رو که سعی کنید این سال رو دوستان تصمیم بگیرن از فرصت تعطیلات این سه هفته استفاده کنن، قرآن رو یه ذره ترویج کنید تو خانواده ها و اطرافتون، مردم یه کمی با قرآن انس بگیرن. و به خصوص خب نسل ما نسل جوانه، جمعیت ما جمعیت جوانه، تشویقشون کنید به معنای قرآن توجه کنند. قرآن عربی خوندنش فضیلت داره، اما عربی بخونی و نفهمی چی خوندی اثرش خیلی کمتر از اینه که فارسی بخونی و بفهمی چی خوندی. من داستانو بارها گفتم، یه دوستی ما داشتیم که مدت هاست ازش بیخبریم، ایشون در فرانسه تحصیل میکرد، 4-5 زبان بلد بود اما در اونها عربی نبود. قرآن میخوند، به یک حادثه متحول شده بود، خیلی با قرآن معنوس شده بود. قرآن میخوند، چون عربی بلد نبود فارسی میخوند، فرانسه میخوند، انگلیسی میخوند. قرآن شاید 3 قرآن رو تمامش رو خونده بود، شاید، الان یقین ندارم. نابغه هم نبود، میگه یه چیز خیلی استثنایی هم نبود، ولی طوری شده بود بعد از 3 خوندن یا 2 خوندن، چون با دقت خونده بود این معانی رو، چون قرآن عربی رو نمیفهمید، فارسی و انگلیسی و فرانسه میخوند، بیشتر هم انگلیسی و فرانسه میخوند چون تو محیط فرانسه زندگی میکرد، به قدری مسلط شده بود هر چیزی میگفتیم میگفت ها یه آیه قرآن در این مورد داریم، ما میرفت ورق میزد اون قرآن، خودش هم علامت زده بود رو هر بار که مطالعه کرده بود، رنگی کرده بود با این ماژیکای ترانسپرنت، میرفت ورق میزد گفت ها این آیه این آیه، بعد اون فارسی یا انگلیسی یا عربی یا فرانسه‌ش رو میخوند، عربیشو نمیتونست بخونه. و من اون موقع دیدم ما این همه درس خوندیم و دادیم و گفتیم و به نظر خودمون ملای مثلا اسلامی هستیم، اینقدر که این رو قرآن تسلط داره ما نداریم. مردم میشه این اصلا رشتش هم دینی نبود، هیچ کاری به دین نداشت، رشتش بازاریابی بود، اصلا هیچ کاری به دین نداشت. ما مردم رو تشویق کنیم، ببینید این جوانها رو به شکلهای مختلف، خودتون دیگه بهتر از من بلدید شکلشو، فرهنگ محیطتون فرق میکنه، تشویق کنید به قرآن. نماز اول وقت، قرآن، یه 2-3 نکته بیشتر نیست، لازم نیست آدم 1000 چیز نجویده رو بریزه تو حلقه اینا، 2 چیز رو جا بندازی. فساد در کشور داره قوقا میکنه، آمارهای دیشب یکی از بزرگان علما تو مجلس خط در گوش من میگه این آمار شنیدی؟ گفتم نه آجا. گفت چند ماه قبل این آمار خدمت رهبری رفته، بعد رفته مجلس شورای اسلامی. گفتم من میگم انشالله دروغه. گفت بله انشالله. گفتم من نمیتونم الان باورش کنم، آمارها وحشتناکه، اصلا من که باور نمی کنم، میگم اینا رو ساختن، میخوان ما رو مثلا ذهنمونو خراب کنن. ولی اگر این آمارها باشه باید هر لحظه منتظر یک بلای بزرگ آسمانی باشید. اگه واقعا این آمارها راست باشه که نیست، باید هر لحظه منتظر باشید یک صاعقه‌ای بزنه، زلزله‌ای بشه، ما رو ببلعه زمین، دود کنه. واقعا اگه اینطوری باشه، انشالله که نیست، ولی به هر حال فساد هست. حالا انشالله که این دروغه. این فرصت تعطیلات و فرصت تبلیغ فاطمیه فرصتی است که ما یک کمی، حالش هر کس به اندازه سهم خودش، سعی کنه این فساد رو یک کمی کمش کنه، کوچکش کنه در حدی که توان داره، خدایی نکرده به توسعه فساد کمک نکنه. تو توسعه فساد به 2 تو حق رو پیدا میکنه، یکی به این که ما لاابالی بشیم مثل اونا، این یکیشه، یکی به این که ما خشک مقدس بازی دراریم، باعث بشیم اون 2 هم که زمینه دارن جذب ما بشن، بگن اه اینه برش کن نخواست، یکی از دلایلی که ما با یه فساد در کشور الان مواجهیم این دومیه. اولی هم هستا، هر دوتاش هست، ولی این دومی هم هست، یعنی سخت گیری های بی جا به همون اندازه ضرر داره که بی بندوباری و شل گرفتن بی جا. خدا خودش بلد بوده خیلی از این سخت گیری ها رو بکنه بهتر از من شما، نکرده، چون میدونسته اگه یه کمی بیشتر، مثل این میمونه یه پیچی رو شما میخوای ببندی، اگه شل ببندی اون لق میزنه، نشتی میده، اگه سفتش کنی تا یه حدی قشنگ نتکون میخوره، نشتی هیچی نداره، اما اگه زیادی سفتش کنی یه دفعه پیچه میبره و دیگه نمیتونی کنترلش کنی. حالا انشالله ما در حد خودمون، هر کس در حد خودش، البته اونی که میاد بالاتر مسئولیت پیدا میکنه، هی مسئولیتش سنگینتر میشه، هر کس در حد خودش انشالله از این فرصت استفاده کنه. البته جلسه فردای ما هستا، ولی به هر حال چون ممکنه بعضی از دوستان فردا نباشن اینا رو عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.